أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث‌ترین بود که ارتسام در ارتماس در حال صوم حکم تکلیفی او چیست و حکم وضعی او چیست. اقبال مسئله همونطوری که ملاحظه فرمودید 4 تا بود. بعضی میگفتن هیچ حکمی ندارد جز مباحات است، که البته این در بین اهل سنت بود. بعضی میگفتن به این که حکم تکلیفی محض دارد و اون کراهت است. بعضی میگفتن به این که حکم تکلیفی محض دارد و اون حرمت است و هیچ حکم وضعی نخواهد داشت. بعضی گفتن که نه، حکم وضعی هم دارد و اون قضاء صوم است، روزه باطل است و قضا دارد. و عده‌ای هم میگفتن که گذشته از اینکه قضا دارد کفاره هم دارد. اقوالی که معروف و رایج است همین است که یا حرام است بدون قضا و کفاره، یا حرام است با قضا، یا حرام است با قضا و کفاره. منشأ این اقوال هم اختلاف نصوص و کیفیت استنباط از نصوص است. ظاهر بسیاری از نصوص که تقریبا 4 تا از اونها صحیح است، نهی از ارتماس در حال صوم است. عده از این نهی حرمت تکلیفی فهمیدن، عده هم نهی غیری که ارشاد به مانعیت ارتماس است استفاده کردن. اونها که حرمت تکلیفی محض فهمیدن، موثقه اسحاق ابن عمار را معارض ندیدن، برای اینکه موثقه اسحاق ابن عمار میگوید قضا ندارد. این نصوص نهی از ارتماس در حال صوم دارد. میگن جمعش این است که این نصوص و این سها عهده‌دار بیان حکم تکلیفی است که حرمت باشد. موثقه اسحاق ابن عمار عهده‌دار نفی حکم وضعی است که قضا ندارد. اون میگوید قضا ندارد، اینها میگوین حرام است، بنابراین جمع دارد، تعارضی ندارد. اونها که از این نصوص، از این سهاهی که نهی از ارتماس حال صوم کرده حکم وضعی میفهمن، که ظاهرش این از ارشاد به مانعیت و مفتریت و مبتلیت رمز در حال صوم است، اونها بین این سها به موثقه اسحاق ابن عمار تعارض میبینه، تعارض جدی. عده به این عنوان که چون معروف و مشهور بین اصحاب بطلان صوم با ارتماس است، این چنین شاد پندارن که موثقه اسحاق ابن عمار مورد اعراض اصحاب است و با اعراض از حجیت میافتد و نمیشود گفت که چون این سند موثق است مورد اعتماد همچنان بر حجیت خود باقی است، بلکه میگوین هرچه سند صحیح تر و قوی تر باشد نشانه بی اعتمادی اصحاب است، برای اینکه این اصحابی که این سند معتبر رو نقل کردن به او عمل نکردن. اونها که میگوین شهرت عملی جابر است یا اعراض عملی موهن است، میگوین هرچه روایت ضعیفتر باشد معلوم میشود که باید به او بیشتر بها داد، برای اینکه همه اصحاب به او عمل کردن، معلوم میشود که یک مدرکی بر وساقت و صحت او یافتن. از اون طرف اگر اصحاب از عمل به یک روایت اعراض کرده باشند، میگوین هرچه روایت معتبرتر، صحیحتر، موثقتر باشد شک انسان نسبت به او بیشتر میشود که چطور این روایت با این وثوق و صحت مورد عمل اصحاب قرار نگرفت، اصحابی که خودشون این روایات رو نقل روایت نقل کردن به ما منتقل کردن به این عمل نکردن. اونا که این مبنا را دارن میگوین چون معروف بین اصحاب بطلان صوم و لزوم قضاست، معلوم میشود از موثقه اسحاق ابن عمار اعراض کردن. لکن این سخن بر فرض این که کبرای او تام باشد اثبات صغراش آسان نیست، بر این که از کجا اصحاب اعراض کردن از موثقه اسحاق ابن عمار، شاید جمع دلالی کردن، شاید موثقه اسحاق ابن عمار را حمل کردن بر این که این رمز مال مادون الرأس است نه رمز سر و مانند آن. اگر هیچ راهی برای جمع دلالی وجود نداشته باشد، اونگاه میتوان گفت اصحاب از او اعراض کردن، یا احیانا راهی که صاحب حدائق طی کرده است بعد مرمای خویی پذیرفتن که رو حمل بر تقیه کردن. غرض آن است که جمع سندی و ترجیح سندی و اسقاط یک روایت از حجیت، این در صورتی است که جمع دلالی ممکن نباشد. اگر جمع دلالی ممکن بود، مقدم بر جمع سندی است، زیرا نصوص علاجیه که میگوید موافق کتاب را بگیر مخالف قرآن را ترد کن، یا مخالف عام را بگیر موافق عام را ترد کن، این در جمع سندی است. یعنی وقتی جمع دلالی ممکن نبود، تعارض مستقر بود، راهی برای انتخاب احد المتعارضین نیست. اما وقتی جمع دلالی ممکن بود، تعارضش میشه تعارض بدعی. تعارض بدعی به نصوص علاجیه مراجعه نمی کنند. تعارض بدعی معناش آن است که در ابتدای امر تعارض به نظر می رسد، ولی بعد از تأمل می بینیم تعارض نیست. مثلا یکی مطلق بود، دیگری مقید، یکی عام بود، دیگری خاص، یکی نص بود، دیگری ظاهر، یکی ظاهر بود، دیگری ازهر. اینها جمع دلالی دارد. وقتی جمع دلالی داشت، تعارضش میشه ابتدایی. وقتی تعارضش ابتدایی بود، تعارض مستقر نیست. وقتی تعارض مستقر نبود، با اندک تأمل تعارض رخت بر میبندد. وقتی تعارض رخت بربست، جای رجوع به نصوص علاجیه نیست. اما وقتی هرچه ما تأمل بیشتر بشه تأمل بکنیم، ببینیم راه علاج ندارد، هر دو ظاهرن، نه یکی ظاهر دیگری ازهر، یا هر دو نسن، یا هر دو مطلقن، یا هر دو عامن، هیچ کدام بر دیگری از جهتی تقدم ندارد، تعارض میشود مستقر. وقتی تعارض مستقر شد، چاره جز علاج نیست. علاج را نصوص علاجیه به عهده میگیرد که یکی عرضیه بر کتاب خداست، اگر موافق قرآن بود حجت است و اون مخالف غیر حجت، یا عرضیه بر افکار اهل سنت است، اگر مخالف اونها بود حق است، موافق اونها بود باطل. شاید اصحاب که بعضی هم بر کراهت کردن حمل بر یا تکلیفی و نفی یا که وضعی کردن، بین این دو طایفه از نصوص جمع دلالی کردن. اگر جمع دلالی کردن، اونگاه نوبت برای به اون دو مطلب نمی رسد. یکی این که بگوییم چون اصحاب از موثقه اسحاق ابن عمار اعراض کردن، با اعراض اصحاب موثقه اسحاق از حجیت سقوط می کند، بنابر کسی که مبنای کسی که این رو پذیرفته، یا نه اصلا نوبت به فرمایش مرحوم صاحب حدائق نمی رسد تا آیون دیگر اون راه را طی کنند و بپذیرند که عرض بر فتاوای اهل سنت است، اون که مخالف فتوای اهل سنت است رشد در اوست، اون که موافق با فتوای اهل سنت است رشد در او نیست. نوبت به جمع سندی نمی رسد. لذا قبل از این که اون نظر نهایی اعلام بشه، یه نظر مستنفی در نصوص باید بشه، یعنی دوباره این روایات تک تک باید خونده بشه، ببینیم جمع دلالی دارد یا نه. اگر جمع دلالی داشت، معلوم شود تعارضش ابتدایی است. با تعارض ابتدایی که انسان به نصوص علاجی مراجعه نمی کند. اگر دیم هیچ راهی برای جمع نیست، اونگاه تعارض وقتی مستقر شد، چاره جز علاج نیست. به تنها راه علاج همون نصوص علاجی است. این یه مطلب. نه، نتیجه اعراض اینه که اصلا این روایت حجت نیست، صادر نشده است. اون هم تقیه این که صادر شده است، فتوای تقیه ای داده است، نتیجه عملی یه وقت است که با ممکنه جمع دلالی یکی باشد، یه وقت است که ما میگیم مثلا این روایت صادر نشده، یه وقتی نه صادر شده است، معتبر است، صادر شده است ولی در فضای تقیه صادر شده. نتیجه عملی با بسیار از اینا رو نتیجه یکیست، اما کار علمیش فرق میکنه. تو رساله عملی ممکن انسان یه جور بنویسد اما راه تحقیق و اجتهادش فرق میکنه، روایت رو که ابتداعا حل را تقیه نمی کنن. که مطلب دیگران است که اونجا که صادر نشده، در صورتی که اعراض بکنن ما دلیل داریم بر اینکه صادر نشد، معلوم می شود که در سند که به حسب ظاهر موثق است یا صحیح، یه خللی است که ما به اون خلل پی نبردیم. کشف میکنیم که یه خللی هست که ما به اون خلل پی نبردیم. جا به جا شده اسناد. اینه. نه، حل بر تقیه در حقیقت روایت را صادر شده میدانن، حجت میدانن، منطقه جهت صدور ندارد. ولی از اعراض میگوین که نه، این روایت یه خللی در سند او هست، مثلا جابجا شده این راوی به حسب ظاهر، اونی که ضعیف بود او هست شده یه موثقی جای او نشسته، این معلومه صادر نشده، در صدور او شک داریم. اعراض کردن، عمل نکردن، اگر جمع دلالی نداشت، اگر چرونچه راه جمع دلالی بسته بود، معلوم می شود که علما به این روایت بها ندادن، یعنی او رو در حکم روایت صادر شده تلقی نکردن. معلوم می شود در سند یه خدشه هست که ما به پی نبردیم، به ما نرسیده. خب اونا حمل بر تقیه می کردن، حمل بر تقیه می کردن. خودشون وقتی که حمل بر تقیه می کنن میگن این روایت محمول بر تقیه است، جایگاه روایت مشخص می کنن. وقتی اصلا بو اعتنا نکردن معلوم میشه اشکال سندی دارد. همین روایت را وقتی مرحوم شیخ میگه محمول بر تقیه است، چون یکی از مهمترین کارهای مرحوم شیخ در کتاب استبصارش جمع بین نصوص است، اونجا نقل مشکل تعارض حل میکند. خب وقتی که همین شیخ گاهی به این روایت فتوا میدهد، به مضمون این فتوا میدهد، گاهی فتوا نمیدهد، گاهی موافق شیخ مفید است، یعنی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، گاهی موافق مرحوم شیخ مفید است میگه این قضا دارد، گاهی موافق او نیست میگه قضا ندارد، معلوم میشود که نحوه استنباط فرق میکند. و اگر در استبصار که جمع های اقسام و انهای جمع را اونجا یادآوری کرده، این روایت پیش او محمول بر تقیه بود، خب حمل میکرد دیگر تقیه. خب مطلب دیگران است که قبل از رجوع مستأنف به نصوص باب، این است که گرچه ثبوتاً ممکن است که یک عملی در ظرف عمل دیگر حرام باشد، حرام تکلیفی محض، بدون اینکه به اون عمل آسیب برساند، این ممکن است، ثبوتاً ممکن است. همونطوری که بسیاری از تروک در حال احرام واجبند، یعنی ترک ها واجبند و عمل به اون شی حرام است در حالی که مبتر حج و عمره و احرام نیستن، که یک عملی در ظرف یک عمل دیگر حرام تکلیفی باشد، ثبوتاً ممکن. نمونه هم داریم اینجا هم ممکن است، چه در حال صوم رمس رأس فی الماء حرام تکلیفی باشد، چه این که ارتماس صائم با ارتماس محرم یک جا ذکر شدن، این ثبوتاً ممکن است لکن اثباتاً برخلاف است. برای اینکه در مقام اثبات اگر یه شیء مرکب از امور اجزا و شرایط بود، وقتی امر به شیء تعلق گرفت ارشاد به جزئیت یا شرطیت است، نهی به شیء تعلق گرفت که فرون در فلان حال این کار را نکنید، ارشاد به مانعیت است. ثبوتاً ممکن است اما اثباتاً برخلاف است الا ما خرج به دلیل. بنابراین اون بزرگوارانی که این نهی ها را حمل بر حرمت تکلیفی کردن، نمونه دیدن برای اینکه در حال احرام همین طور است و لذا حمل بر حرمت تکلیفی کرد. این یه مطلب. مطلب سوم آن است که گرچه باز ممکن است که یک عملی در ظرف عمل دیگر که اون عمل مظروف مستحب باشد و این ظرف حرام، مثل این کسی میخواد احرام مستحبی بندد، حج واجب ندارد، عمره واجب ندارد، منظور نیست، نذری نکرده، نیابتی نگرفته، اجیری نشده، قضایی ندارد، یه عمره مستحبی میخواد بکند، اما وقتی احرام بست اون تروک را باید حفظ کند، ارتکاب اون امور بر او حرام است. اتمام احرام بشه دلیل واجب است؟ افسادش اگر حج را فاسد کرده است در بعض از موارد احرامش ادامش واجب است. حالا شخصی است که احرام بسته، خب نماز مستحبی هم همین روز حالا از این طرف میخوام بگیم به این که ممکن است الا مخرجه به دلیل، نماز مستحبی همینطوره، روزه مستحبی همینطوره. خب نماز مستحبی کلام عمدی حرام نیست، استدبار که حرام نیست، چون قطع صلات مستحبی حرام نیست، چون که قطع روزه مستحبی هم حرام نیست. اصلش رو تصویر بکنیم بعد بگیم مواردی که خارج از دلیل خارج شده به دلیل تبیین کنیم. این ثبوتاً ممکن است که یک عملی در ظرف عمل دیگر حرام تکلیفی باشد گرچه اون مظروف مستحب است. الان اینها که یه وقت است که میگیم دخول در حرم بدون احرام ممکن نیست، چون دخول در حرم بدون احرام ممکن نیست، این شخص میخواد وارد مکه بشود احرام بستن رو واجب است. اما خب اونهایی که مکررن مثل حتی بانو همسال دارک راننده ها بینا که مکرر رفت آمد میکنن، دخول در حرم برای اونها بدون احرام جایز. یا کسی که چند روز قبل احرام بسته بود و عمره انجام داد، حالا میتواند چون فاصله نشده تا یک ماه بر او واجب نیست احرام مجدد، اگه میتواند بیرون بیاید دوباره بدون احرام وارد شهر مکه به حرم بشود، ولی دوباره میخواهد با احرام برود. خب این گونه از موارد احرام مستحب است. حالا که احرام مستحب شد اون تروک حرام است، یعنی اشیایی که ترک اونها واجب است ارتکاب اونها حرام است، در حالی که اصل احرام مستحب است. بقاهم به چه دلیل واجب میشه؟ به چه دلیل؟ دست از احرام بر می دارد. بله، اون مسئله حج است که اگر واقف فاسد شد اتمامش واجب است و قضا هم دارد. غرض آن است که بعضی از اعمال است که حدوثاً واجب است و بقاء حدوثاً مستحب است بقاء واجب، مثل روز سوم اعتکاف، روز اول دوم که نیست. اگر این چنین بود بله، اما این شخص قبل از اینکه وارد حرم بشود منصرف شد، این اصلا برای ورود حرم خواست احرام ببندد، یه کاری داشت بخواست وارد حرم بشود بعد احرام بست، قبل از ورود حرم به او گفتن که موضوع منتفی است، حالا میخواد برگردد، به چه دلیل واجب باشد؟ غرض آن است که ممکن است ثبوتن که یک عملی در ظرف عمل دیگر حرام باشد در حالی که اون عمل حرام واجب نیست، مستحب است. این ثبوتاً ممکن است، لکن اینا اثبات میخواد. در خصوص صوم آیا ارتماس در آب میشود نظیر احرام، نظیر ارتماس در حال احرام باشد یا نه؟ که این مفسد احرام نیست و حرام تکلیفی است. اونایی که حمل بر کراهت کردن برای اینکه این موثقه اسحاق ابن عمار را دیدن که صریحا میگوید قضا ندارد، میگن خب پس قضا که نداشت معلوم شد روزش باطل نشد. وقتی روزه باطل نشد معلوم شد که رمس سر در آب مفطر و مبطل نیست، و چون افطار و ابطال صوم حرام است، این شخص مفطری انجام نداد تا کار حرام انجام داده باشه. این است که بعضی یا غالب این بزرگان مشایخ ما از درباره ارتماس میگن اهوت. سیدن استاد امام میگه اهوت، خیلی ها میگن اهوت. این چه نیست که ارتماس فیلما حرمت او قطعی باشد یا مفتریت او قطعی باشد، در حد یک احتیاط وجوبی این اکتفا کردن. حالا که این سه نکته روشن شد، مجدداً این نصوص رو بخونیم ببینیم از نصوص چه استفاده میشد. یکی صحیحه محمد مسلم است که در باب اول از ابواب ما یمسک و انه صائم است، که این ظهور شکم وضعی است که محمد بن مسلم میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یزور صائم ما سنه اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء، که این ظاهر لا یزور رو حکم وضعی است، یعنی به صوم صائم چیزی جز این امور ضرر نمی رساند. و یکی از این اموری که به صوم صائم ضرر می رساند همون ارتماس فی الماء است، و منظور از این ضرر هم ضرر وضعی است، یعنی مبطل بشه، مبطل نخواهد. این تعلیق حکم بر وس و دیگر، وقتی گفتن که لا یزر صائم یعنی صائم مادام صائمن، اگه گفتن لا یتکلم المصلی یعنی مصلی من حیث انه مصلی دیگر، اگر گفتن به این که نما سلام بر مصلی مکروه است یعنی من حیث صلات، یا کلام مصلی حرام است یعنی من حیث انه مصلی، اینجا میگه ما یزر صائم یعنی صائم من حیث هو صائم یعنی من حیث صوم دیگر. بله، صائم من حیث هو صائم میشه صوم. این تعلیق حکم بر وس مشعر به علیت است. اگر گفتن صائم اگر این کار را بکند متضرر میشود، یعنی صومش متضرر میشود. مثلا گفتن مصلی اگر حرف بزند ضرر میبیند، یعنی به ضرر به صلات او دارد. تعلیق حکم بر وس مشعر به این است که اون وس دخیل است. احتمال دارد، بله احتمال دارد، احتمال دارد، اما ظاهر تعلیق حکم بر وس مشعر به آن است که صوم من حیث هو صوم این است، ضرر دارد به صوم، ضرر به صوم یعنی افطار، نه ضرر به شخص، به صوم ضرر میرساند، یعنی روزه رو باطل میکنه. مثل اکل و شرب، اکل و شرب که به صائم ضرر نمیرساند که به صوم ضرر میرساند. طعام و شراب و نساء اون سه امر به صوم ضرر میرساند، این یکی هم به صوم ضرر میرساند. خب بله اگر گرفتیم، ولی نمیتوانیم بگیریم، برای اینکه وقتی گفتن که ما یزر صائم یعنی ما یزر صومه، یعنی محور اصلی صوم است. مثل گفتن اکرم العالم، اکرم العالم در حقیقت تکریم علم است من حیث العلم. اهن الفاسق یعنی اون چی که استحقاق اهانت دارد فسق است، محور اصلی فسق است. خب گرچه ممکن است که این حکم تکلیفی محض باشد، اما ظاهر این تعبیر ناظر به ضرر به صوم است، چه این که اکل و شرب این طور است، نساء این طور است بماند. اما روایات باب سوم از ابواب ما یمسک و انه صائم، اولی که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن علی ابن الحکم عن صفوان عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام، این صحیح است. این است که لا یرتمس المحرمون فلما ولا سائم، محرم در آب فرو نرود و سائم هم در آب فرو نرود. ظاهرش این است که به صوم و احرام آسیب میرساند، منتها در حال احرام خرج به دلیل که ارتماس به احرام آسیب نمیرساند، اما در صوم بقیه ارام بقی. روایت دوم، این هم صحیحه محمد ابن مسلم است که مرحوم کلی نقل کردن، ابی جعفر علیه السلام قال الصائم یستنقع فی الماء. استنقع فی الماء یعنی دخل فی الماء و مکس فیه و تبرد منه، اینو میگن استنقاء. فرمود صائم میتواند وارد آب بشود، در آب بماند، از آب خنکی بگیرد. و یصب علی رأسه، میتواند در حال صوم آب رو سرش بریزد. و یتبرد بالصوم، میتواند پارچه را خنک کند و دربر کند. و ینزه بالمروه، با بادبیزنهای تر و مانند آن میتواند ترتیب کند، خودش رو تر کند، رطوبتی به خودش منتقل کند، برودتی به خودش منتقل کند. و ینزه البوریا تحته، روی بوریای تر شده خنک شده بنشیند. اما ولا یغمس رأسه فی الماء، سرش تو آب فرو نکند. این نکته هم باید قبلا روشن میشد که بحث در رمس هیچ ارتباطی با شرب ندارد، هیچ ارتباطی با اکل ندارد، یه عنوان جدایی است. اونا که ارتماس را ذکر کردن گفتن هیچ ارتباطی با مسئله اکل و شرب ندارد. این که گفتن ارتماس سر در آب در حال صوم ممنوع است، نه برای اینکه از منافذ سر آب فرو می رود، بلکه نه، اگر منفذ ها هم این گوش ها و امثال این ها هم چشمشم ببندد، گوشم با پنبه ببندد، سر رو تو آب فرو کند، روزش باطل است. این نه برای آن است که از راه منفذ فرو می رود قهرن مرتبط می شد به اکل و شرب، از اون به اون راه هیچ ارتباط ندارد. مثل اینکه ایثار القبار الالحلق که گفته شد مفطر است، این هیچ ارتباطی با اکل و شرب ندارد، ولو اکل صادق نباشد، شرب هم صادق نباشد، عنوان خاص خود را دارد. این جمع که فهمد بلا یقمس و رأسه و فلما، نه برای آن است که حالا در منا از منافذ سر آب وارد می شود، نه اگر همه منافذ ببندد با پنبه و امثال ذلک که یقین بداند آب وارد نمی شود، باز هم جایز نیست یا مبتل است. حالا اون علا اون جد فروعات بعدی است که دفعتن واحدتن باید تمام سر را بگیرد. در حال احرام اگر یک قسمت سر را تو آب ببرد معصیت کرده است، چون تغطیه رأس حرام است. ولی در مسئله حال ارتماس رسوم، رمس تمام سر حرام است، فرو رفتگی دفعی طلب می کند. روایت سوم که اون هم صحیحه عبدالله ابن سنان است، در روایت سوم که ناظر به غمس رأس نیست، چون اون دارد که عبدالله ابن سنان دارد که سمعت ابو عبدالله رسول یقول لا تلزق صوبک الی جسدک و رطبون و انت صائم حتی تعصره، که این هنوز بر کراهت شده است که این پارچه تر را به بدنت نچسبون مگر اینکه رو عصرش کنی، فشارش بدی که آباش بریزه، که این هم بر کراهت شده است. روایت چهارم که اون هم معتبر است منتها سهل ابن زیاد در اوست، این است که حسن مصنای حنات و حسن سیغر گفت قال سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن الصائم یرتمس فی الماء، قال لا ولا المحرم، محرم را خود حضرت اضافه فرمود. قال و سألتو عن الصائمه یلبس ثوب المبلول، قال لا. خب اونایی که این نصوص هن بر کراهت کردن گفتن به این که به شهادت این گونه از روایات که همون طوری که پوشیدن جامعه تر را منع می کند، فرو بردن سر را هم منع می کند، همون طوری که جامعه تر در بر کردن جایز است منتها مکروه، پس فرو بردن سر هم جایز خواهد بود منتها مکروه. سأل تو عن السائم یرتمس فی الماء قال لا ولا المحرم. قال و سأل تو عن السائم یلبس ثوب المبلول قال لا. خب در حالی که این روایت گذشته از این که این حکم کراهتی رو دارد، اون حکم حرمت رو هم دارد، برای اینکه در باره محرم که حرام است. پس این روایت صائم را، محرم را میگوید التماس نکن، صائم را هم میگوید ثوب تر نپوش. خب این یکی که پوشیدن ثوب تر باشد هم به کراهت میشد، وگرنه اون دوتا که بر حرمتش باقی است. در روایت پنجم حسن ابن راشد، البته این ارتباطی و بحث ما ندارد، منتها یک نکته مفید رو در بر دارد. حسن ابن راشد میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که الحائض تقضی صلات قال الله، قلت تقضی صوم قال علیه السلام نعم، قلت من عین جاهزا، چطور نمازش قضا ندارد دودش قضا دارد؟ فرمود این اول من قاس ابلیس. شما چرا قیاس میکنید؟ مگر فروع دین به عقل شما میرسد؟ اونگاه میگوید سوال کردم که از صائم یستنق او فلما قال نه. سوال کردم فیبل صوبا على جسده، آیا صائم میتونه تو آب بره، در آب فرو بره، یعنی نسر رو تو آب بره مکس بکنه، تبرد کنه که میگن استنقا؟ فرمود بله میتونه. گفتم میتونه جامه رو تر کنه بپوشه؟ فرمود نه. قلت من عین جا ازا قال من زاک، یعنی وقتی قیاس بکنی اینجور در میاد، کسی حق قیاس نداره. خب اینه در بر کراهت هم میشه که باز مربوط بحث ما نیست. روایت ششم دارد که حنان ابن صدیر از امام صادق سلام الله علیه سوال کرده است که صائم یستنق او فی الماء قال لا بأس ولکن لا ینقمس. روایت هشتم این باب که حریز از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، خب حلوه کراهت میشود دیگر. روایت هشت که فرمود لا یرتمس صائم ولا لا یرتمس صائم ولا المحرم رأسه فی الماء، این صحیح هم است و معتبر هم است و حرمت هم به خوبی استفاده می شود در خصوص محرم، در باره صائم هم می شود بر وضع هم می کرد. از صائم بر از صائم خوب است، از صائم یستنق فی الماء ولا یرمس رأسه. این هفتم خیلی نقش دارد برای اینکه مقید اون روایات است، اونو دارد مطلق ارتماس ممنوع است، این دارد که رمس ممنوع است. روایت نهم دارد که یکره للصائم ان یرتمس فی الماء، اینا که قائل به کراهت شدن اون نهی ها را هم بر کراهت کردن به این دلیل، در حالی که کراهت در اصطلاح حدیث غیر از کراهت در اصطلاح فقه هست، چون که کراهت در اصطلاح قرآن غیر از کراهت در اصطلاح فقه هست. در قرآن خیلی از معاصی کبیره رو نقل میکنند، فرمود کل زاله کان سیه و عند رب که مکروه ها، با اینکه مسئله قتل نفس هست سایر گناهان کبیره هست، من فرمود سیه اینها این در الله مکروه هست. کراهت در اصطلاح قرآن یا اصطلاح حدیث غیر از کراهت در اصطلاح فقه هست. خب اینا اساری روایاتی است که درباره نه به عنوان نهی از رمس در آب ذکر شده است. یک چند تا روایت هست که در مستدرک هست و مرحوم صاحب حدائق به اونها بها میداد، اونها هم نقل میکنند که فقه الرضاست به دیگه روایات، که اونها هم نهی کرده، ایشون اصرار دارد که فقه الرضا مورد اعتماد صدوقین است. در قبال اینها روایت یک باب شش هست که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن سعد عن عمران ابن موسی عن محمد ابن الحسین عن عبدالله میگه که این روایت گفتن موثقه است، لابد ملاحظه فرمودید. این چه نیست که عمران ابن موسی دوتا باشد، یکی عمران ابن موسی زیتونی و یکی عمران ابن موسی خشاب و مجهول باشد، بلکه یه دونه عمران ابن موسی بیشتر نیست و این همون عمران ابن موسی زیتونی است. این عمران ابن موسی زیتونی از حسن ابن موسی خشاب نقل میکند، این چیز نیست که ما دو تا عمران ابن موسی داشته باشیم، یکی زیتونی و یکی خشاب، و خشاب مجهول باشد و این معلوم نیست که این اون خشاب مجهول است یا زیتونی معروف موثق است. این چیز نیست. پس سند مشکلی ندارد، منتها در دلالت اسحاق ابن عمار که میگه من به امام صادق عرض کردم رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا علیه قضاء ذلک اليوم قال لیس علیه قضاءه ولا یعودنه، این به صورت روشن دلالت میکند بر اینکه قضا ندارد. روایات دیگر ظهور داشت در نهی وضعی، این یکی به صورت صریح میگه قضا ندارد، گرچه امر متعلق به مرکب زی اجزا و شرائط ظاهر در وضعیت است و ظاهر این که صائم حق رمس ندارد این است که روزه او باطل است باید قضا به جا بیاورد، لکن این صریحش این است که قضا ندارد. پس جمع دلالی دارد، اونها ظاهرشون این است که قضا دارد، این صریحش آن است که قضا ندارد. ما ای رو پذیرفتیم که امر یا نهی متعلق به مرکب زی اجزا و شرایط ارشاد به مانعیت است، لذا حرمت تکلیفی اصلا ندارد، برای اینکه صوم من حیث و صوم با اکل و شرب و نساء و رمس باطل می شود. این دارد مسئله صوم را بیان می کند، چه صوم واجب چه صوم مستحب، اون صوم هایی که نقضش جائز است هم همینطوره. رمس فلما حرمت تکلیفی ندارد، اگر اون روزه نقضش حرام بود میشه حرام، نبود حرام نیست. خب پس جمع دلالی دارد، یعنی اون ظاهر در قضاست، این صریح در نفی قضاست، این صریح مقدمه بر اوست. فرق ندارد که اگر چون چه جمع دلالی دارد که ما با اکثر و اقل نمیسنجیم، که اصلا تعارضی ندارم با هم که جمع دلالی. حالا اگه ما 6 صریحه داشتیم یه دونه موثقه که مقید بود، خب همه اونها تقیید میکنند، اصلا تعارض مستقر نیست. نه، تعارض دست و ظاهر، تعارض ازهر و ظاهر، تعارض مطلق و مقید، تعارض عام و خاص، اینا تعارض ابتدایی است، تعارض مستقر نیست. این در ذیل اونهاست، این در رو در روی اونها. تعارض مستقر همان است در نصوص علاجی آمده که احدهما یعمر و الاخر ینها، چه کنم وقتی از حضرت سوال میکند که دو تا روایت از شما خاندان به شما رسیده است، احدهما یعمر و الاخر ینها، اینو گن رو در رو، حالا یا متباینینن یا عامین وش در مورد اجتماع، اما اگر یکی ظاهر بود دیگری ازهر، یکی نصب بود دیگری ظاهر، یکی عام بود دیگری خاص، یکی مطلق بود دیگری مقید، این در دامنه اوست. حکم وضعی را با ظهور حل کردن، این با صراحت حل میکنند. در اون صحاح چارگانه که 4 تاش صحیح بود هیچ کدام نداشت قضا دارد، هیچ کدام نهی بود، بل و ظهوری هم داشت احیانا به این که اصلا کاری با افساد و قضا ندارد، برای این که محرم در کنار صائم ذکر شد. پس ظهورش در اولا ظهور ندارد بعضی از اونها، اگر داشته باشد ظهورش دلالتش در قضا به نحو ظهور است، این سرسری است در نفی قضا، چون سری است در نفی قضا. همین مرحوم شیخ طوسی که یک جا با شیخ مفید همراه هست میاد قضا دارد، در جای دیگر میاد قضا ندارد. اصحاب اینجوری جمع دلالی کردن، گفتن حرام است و محقق اینا ماده گفت حرام است و قضا ندارد. این چنین نیست که همه راهی رفته باشن که صاحب حدائق رفته بعد مرحوم خویی تبعیت کرده، که این طور نیست که. این یه راه. کجا اون که در باب 6 باب 2 6 باب 2 که ناجع به بطلان نزدیست که روایت دو باب 6 خب بله اون مسئله خصالت و مرفوع است، بله اون بله، چه این که این مرفوع خصالت است که مشکل سندی داشت. ظاهر صحیح محمد مسلم حکم وضعی است، صریح موثقه عمار نفی قضاست. خب این صریح است، اون ظاهر دیگه. این یه راه، شاید اصحاب اینجور عمل کردن. راه دیگری که سیدن استاد بر ما محقق داماد رضوان الله علیه احتمال میدادن، میگن مفتن به این که خب این ارتمس فلماء متعمدن مطلق است، اعم از سر و بدن یا خصوص مادون رأس، این مطلق است. این به وسیله اون صحیحه‌ای که الان خوندیم که دارد لا یرمس و رأسه فی الماء تقیید می شود، از صائم یستنقع فی الماء ولا یرمس و رأسه. خب شاید اصحاب اینجور عمل کردن. این که دارد تو رفت تو آب، مثل خیلی از اینها که میرن تو چیز سر تو آب نمیبرن، احیانا تا گردنشون تو آب میره، به مقداری هم سرشون آب میریزن. این حل میشود به این که تو آب رفته ولی سر در آب فرو نباد، مطلق دیگه. این مطلق است به اون لا یرمس و رأسه و فلما مقید است. این اون تغییر مقید بر این مطلق مقدم است. این که در یرتمس و فلما اهم از آن است که سر تو آب بکنه یا نه تو گردن رفته باشه، این که مطلقه. که تمام سر رفته باشه او رو میگیره، تمام بدن رفته باشه حتی رأس او رو میگیره، یا خصوص تا گردن رفته باشه او رو هم میگیره، پس مطلقه. و اون صحیحه باب ششم، باب دوم که دارد لا یرمس رأسه میشه مقید. خب اون رمس رأس مقید این است و اون مقدم بر این است. و بعد میشود رمس مادون رأس قضا ندارد، رمس رأس قضا دارد. شاید اصحاب اینجور عمل کردن. تقیه حمله که بر تقیه باید دو امر احراز بشه، یکی این که فضای رائج فضای اون فتوا باشه، یک، و این که امام سلام الله علیه در چنون فضای فتوا داده باشن، دو، این که بعضی از سنی ها گفتن، بعضی از حنبلی ها گفتن، همه اونها نگفتن، یک. و شما باید ثابت بکنید به این که این روایت را امام سلام الله علیه در فضای گفته که این فکر اونجا رائج بود، در مجلسی گفته است که طرفداران اون فکر حضور داشتن. اثبات این کار آسان نیست. حمل بر تقیه، خدا رحمت کند مرحوم بورجیدی رضوان الله علیه رو، چون اصرارش این بود که حمل بر تقیه مایه میخواد. اگر چنون چه فتوای حنفی اینطور بود، ولی حتی فتوای شافعی جور دیگر بود و وجود مبارک امام در جایی زندگی میکرد که فتوای شافعی رواج داشت، یا در مسافرتی این فتوا را داده است که اون در اون محدوده فتوای شافعی رواج دارد، که نمیشه حمل بر تقیه کرد. که حمل بر تقیه دو عنصر محوری دارد، یکی معلوم بشه که فتوای کی رایج است در اون است، یا این که امام سلام الله علیه در اون فضا این فتوا را داد. بنابراین این اطلاق تقیید خوبه. اینجا دارد لا یرتمس و صائم و فلما، اما از این که تمام بدن باشد حتی رأس یا تا گردن باشد. اون صحیحه میگوید به این که لا یرمس و رأسه و فلما. خب اینه بله؟ اون غیرش هم برای کراهت میشود دیگر، اون رو چون روایت دیگر هم نفی کرده، اون را روایات دیگر هم نفی کرده که هن بر کراهت می شود. روایت هفت باب دو این است که مرحوم صدوق از حسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی که صحیح است، دارد از امام صادق علیه السلام از صائم یستنقع فی الماء ولا یرمس رأسه. این خصوص سر دیگه. این توان اون دارد که همه نصوص صحیح دیگر رو تقیید کند. خب این موثقا تقیید میکند دیگر. مگر ما صحیحه محمد مسلم رو در آغاز نداشتیم، این ارتماس مطلق بود، و اون چهار تا صحیح دیگر رو نداشتیم، اون ارتماس مطلق بود. خب همین روایت هفت باب دو که توان اون رو دارد همه صحیح رو تقیید کنه، خب این صحیحه، این موثقه ساقی بن عمارم تقیید میکند دیگر. مگر ما اونجا داشتیم رأس؟ در روایت هشت داشتیم، اما در خیلی از روایات همون صحیحه محمد بن مسلم داشت ارتماس فلما. ارتماس فلما که مطلقه، که لا ما یزر صائم اذا اجتنب ثلاث قصال الطعام و الشراب و النساء و ارتماس فلما. خب این صحیحه محمد بن مسلم که مهمترین دلیل قائلین به افطار و ابطال است، این سری تقیید می شود به روایت هفت باب دو که لا یرمس رأسه. نصوص دیگری که در باب سوم هست کجا غیره ها دارد؟ کجا غیره ها دارد؟ روایت چند است؟ این روایتی که ما رو میخونیم صحیحه است. هفت باب دو. خب اونها که مطلق است، ولی این یکی همه اونها رو تقیید میکنند. این هفت باب دو، هفت باب سه، هفت باب سه این است. روایت هفت باب سه به اسناد مرحوم صدوق، به اسنادش از حسین بن سعید، ان محمد بن ابی عمر، ان حماد، ان الحلبی که صحیح است، ان ابی عبدالله السلام قال از صائم یستنقی فی الماء ولا یرمس رأسه. این هفت باب سه است. الحمدلله رب العالمین.